واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بس در این بود که چه ثمره ای بار میشه بر نصاب پنجم که 400 تاست، در صورتی که در 400 تا هم 4 گوسفنده، در 301 هم 4 گوسفنده. پس چه اثری برای نصاب پنجم بار خواهد شد؟ و همچنین بنابر قول اجلا که گفتن در 201 سه شاته، بعد دیگه در 300 تا هم سه شاته است و هر صد گوسفندی یک شاته، و پس چه اثری بر نصاب چهارم بار خواهد شد؟ این اشکال را محقق اول در شرایع به دو طور جواب داده، فرموده و تظهر الفائده فی الوجوب و الزمان. تفسیر فرمایش محقق از شد که به صورتهای مختلف گفتند استاد خویی و همچنین مرحوم استاد میلانی هم در همین کتاب زکات جلد اولشون یک تفسیر مشترکی از فرمایش محقق اول کرده اند، ولا بعصبه که با این دو فائده و تفسیر دو فائده بگوییم این دو نصاب درسته. فائده اول در وجوب، یعنی در محل وجوبه. خب عادتا مالی که مشاع باشه بدون اجازه شریک تصرف در این مال ممنوعه. حالا اگر فرض کردیم کسی 301 گوسفند داره که یک حول یک سال تمام بر این 301 گوسفند گذشته، طبعا هر تصرفی که خواسته باشه در این 301 گوسفند کنه قبل از پرداخت حق شریک ممنوعه، چون که در شرکت و در اشاعه جز مال مشترک بین شریکینه. خب اگر مشترک بود بدون اجازه شریک تصرف در مال ممنوعه. خب حالا فرض کنید کسی 301 گوسفند داره و حق فقرا را هنوز جدا نکرده، خواسته باشه در هر دانه ای از این 301 گوسفند تصرف کند، چون حق شریک که فقیر است در این مال ثابته، طبعا جائز نخواهد بود. اما اگر 350 تا گوسفند داره، خب میگه آقای فقیر در یکی از 301 گوسفند شریکه، مازاد که 49 گوسفند دیگر است، فقیر در آنها شرکتی نداره، پس مانعی نداره قبل از افراز حق فقیر 10 تا را بفروشه، 10 تا را بکشه، 20 تا را در مقابل حجاج تازه وارد قربانی کنه، مانعی نداره. چون آفرین. خب حالا آیا مازاد، جواب آقای محمدی عرض می کنم، مازاد بر 301 گوسفند هم فقیر در او حق داره؟ میگیم نه. پس اگر حق نداره، از طرفی حق فقرا و نصاب هم عین نیست، بلکه کلی است که در بین 301 گوسفند. دقت کنید، عرض کنم حضورت یک مسئله به کلی و شخصی بذاریم تا خوب روشن بشه. فرض کنید اگر شما دارای یک خرمنی هستید که 2 تن این خرمن گندم داره، 1 تن را به کسی فروختی، درسته که 1 تن از این خرمن فروختی، اما او شریک در نصف خرمن نیست تا مانع از تصرف شما بشه. دقت کنید این فرق بین این مبانی روشن بشه خیلی مهمه، مخصوصا برای ما آخوندا که سرکار با خمس مردم داریم. پس ببینید اگر کسی خرمنی داره که 2 تن در این خرمن گندمه و این آقا آمد 1 تن از این خرمنش را فروخت، آیا اون مشتری مالک نصف خرمنه یا نه مالک 1 تن از این خرمنه؟ اگر بازگشت به شرکت باشه، یعنی مشتری مالک نصف خرمن باشه، طبعا تصرف مالک اول در هر دانه دانه این خرمن ممنوعه، زیرا فرض اینه که این خرمن مشاع شد بین 2 نفر و شریک شدند. حالا که شریکند، هیچ یک از 2 شریک بدون اذن شریک دیگر حق تصرف نداره. اما اگر از قبیل کلی فی المعین بود، میگیم نه مشتری شریک نیست، بلکه مشتری مالک 1 تن از این خرمنه، میگیم مالک اول که بایه است میتوانه نصف 1 تن بلکه تمام 1 تن را بدون رجوع به مشتری اول تصرف کنه. میگه تو از من 1 تن گوشت گندم میخوای، 1 تن گندم شما محفوظه، من آمدم 500 کیلو یا 800 کیلو یا حتی 1 تن از این خرمن فروختم، سهم تو محفوظه. پس ببینید هر دو در ظاهر یکیه، ولیکن در باطن یکی رجوع به شرکت میکنه، دیگری رجوع به کلی فی المعین میکنه. اگر روشن شد بیایم ما نحن فی، یک نفر 350 گوسفند داره، 1 سال هم بر 350 گوسفند گذشته، بسیار خوب، فقرا در 1/301 شریکند، فقیر حق فقیر متعلق به عین، اما به عین 301 گوسفند، نه 350 گوسفند. و 301 کلی در بین 350 تا، چون این 301 را می شود 29 تعیین کرد. مثلا از اولین گوسفند بشمریم تا 301، میتونیم از دهمین گوسفند بشمریم تا 361، میتونیم از پنجاهمین گوسفند بشمریم تا 301 را جدا کنیم. پس 301 به صورت نصاب کلی در این معینه، چون به صورت کلی فی المعینه این آقای مالک میگه من نصاب را دست نمیزنم، 301 گوسفند را به حال خودش باقی میدارم و در او تصرف نمی کنم. میام 20 تا دیگر را، 50 تا دیگر را درش تصرف می کنم. پس مانعی نداره. دقت کردید آقایون؟ اما در اگر فقط مالک 301 گوسفنده، ناگزیر سهم فقرا در همین گوسفند موجود به صورت شرکت مشاع ثابته، منتها گاهی اشاعه به نصف، گاهی به عشر، گاهی به خمس، گاهی به توسع، گاهی اشاره به یک سهم از 301 سهم. پس دقت کنید، میگیم اگر بنا شد که آقایان ما 301 گوسفند بیشتر نداشتیم، این نصاب فقیر در یکی از این سهم کلی به صورت مشاع شریکه، چون به صورت مشاع شریکه پس آقای مالک بدون افراز حق فقیر نمیتواند در تک تک این گوسفندها تصرف کنه. بله بله فرقی نداره، بسیار خوب. یعنی یک چهارم از 301 سهم را شارکه، یعنی بله، یعنی 4 تا از 301 سهم را شریکه. شریکه مولانا گفتیم در شرکت یک جز ان که کسی شریک باشه بدون افراز جز او نمیتونیم در باقی. از نه، از هر گوسفندی از این گوسفندا 4 تا از 301 سهم را شریکه، 4 تا از 301 سهم را شریکه. اما حالا اگر 350 تا گوسفند داره، خب این 350 تا نصاب بنا شد این نباشه، نصاب کلی است که قابل انطباقه بر 10 نوع تقسیم بندی این گوسفنده، چون قابل انطباقه از قبیل کلی فعل معین میشه. این آقا میتونه بگه آقا من در 301 تصرف نمی کنم، مازاد بر او را تصرف می کنم که ملک خودمه و فقیر در او حق نداره. روشن شد آقایم؟
یک سال میشه 101 یک سال میشه 201 یک سال میشه 300
همون یک سالش شما حساب فرمید. حالا با سایر سالاش بذارید کنار، همون سال اولش در نظر بگیرید. همون سال اول که 301 گوسفند نیست، 350 گوسفنده. اگر بنا شد که نصاب اول عبارت از 301 گوسفند باشه، پس در این مازاد که 50 گوسفند دیگر حق تصرف داره. حالا اگر رسید به 400 تا، دقت کنید، حالا اگر رسید به 400 تا، اگر ما گفتیم که 400 تا خودش نصابه، خب اگر نصاب بود ناگزیر مالک قبل از اخراج حق فقرا و قبل از افراز در هیچ یک از این 400 گوسفند حق تصرف نداره، برای خاطر اینکه چون در تک این گوسفندها حق شریک باقی و موجوده، وقتی موجود بود بدون اذن شریک نمی شود تصرف کرد. اما اگر گفتیم نصاب 400 تا در کار نیست، از 301 گوسفند میگذاریم به 500 تا، پس بین 301 تا 500 تا نصابی وجود نداره. اگر نصابی وجود نداشت، همه من 400 گوسفند را مالک بودم، فقرا یک چهارم از 301 گوسفند را شریکن، یعنی 4 سهم از 301 را شریکن، نه 4 سهم از 400 تا را. پس من اگر در مازاد از 301 تصرف کردم و در 500 تا نرسیده، این فاصله بین 301 تا 500 تا که 199 تا باشه، فقیر در اینها شریک نیست و تصرف مالک جائزه. این ثمره اول. روشن شد آقایون؟ البته این ثمره، دقت کنید، این ثمره را استاد خویی می‌فرمایند که به دو مبنا قابل قبول نیست و به یک مبنا این ثمره قابل قبوله. اون مبنایی که این ثمره بهش قابل قبوله، قول به شرکت در عینه. چون دقت کنید فضلا، در این که حق فقیر در زکات چگونه است، سه مبنای مشهوره. مبنای اول شرکت در عینه، یعنی مثلا کسی که 40 گوسفند داره و یک سال بر 40 گوسفند بگذرد، یک 40 مال او ملک فقراست، شرکت در عین این 40 گوسفنده. مثل کسی که یک منزل شخصی داره، یک دنگش مال برادرشه، معنیش اینه که در عین همین خانه شخصی یک ششمش ملک برادره، در تصرف این مالک پنج دون در این خانه بدون اذن برادر حرام و ممنوعه. حالا قول اولم در زکات و در خمسم بقی گفتن شرکت در عینه، یعنی در 40 گوسفند سر سال که شد یک چهلم گوسفندان همین گوسفندهای موجود ملک فقیره. اگر ملک فقیره بدون افراط و جدا کردن ملک فقیر تصرف در تک تک این گوسفندان حرامه. این قول اول. قول دوم نظر سید صاحب عروه، ایشون می‌فرمایند شرکت نیست بلکه از قبیل کلی فی المعینه، یعنی فقیر یکی از چهل گوسفندها را مالکه، نه یک چهلم گوسفندها. پس فرق است بین این که بگیم یک چهلم گوسفندها را مالک این میشه شرکت در عین، ولی اگر گفتیم یکی از چهل گوسفند را مالک این میشه از قبیل کلی فی المعین و مالک با خیال راحت می تواند در 39 تا از این گوسفندها بدون اجازه فقیر شرکت کنه. قول سوم منتخب استاده، ایشون می فرمان نه شرکت در عین است، نه از قبیل کلی فی المعینه، بلکه از قبیل شرکت در مالیت، یعنی بر ذمه مالک قیمت یکی از چهل گوسفند ثابت میشه. یکی از این چهل گوسفند موجود نه در عینش، بلکه قیمت یکی از این چهل تا در ذمه مالک ثابته، لذا سر سال که شد مالک میتواند در همه گوسفندها هم تصرف کنه به شرط اینکه قیمت یکی را بر ذمه بگیره. این سه مبنا. حالا در فائده اولی که محقق گفته که مسئله منع از تصرف مالک باشه، به مبنای اول در وقتی که به حد نصاب برسد مقدار یک چهلم ممنوعه، مازاد از نصاب تصرف ممنوع نیست. ثمره دوم، دیگه وقت خیلی نگذره، ثمره دوم در زمانه. یعنی چه؟ یعنی فرض کنید اگر مالک چهل گوسفند داشت، یک سال تمام هم بر چهل گوسفند گذشت، بعد بدون تعدی و بدون تقصیر یکی از این گوسفندها را گرد خورد، چون سر سال شده پس حق فقرا در این چهل گوسفند ثابت شد. اگر تقصیر میکرد مالک در ادا حق فقرا میگفتیم ضامنه، اما بدون تقصیر شبانگاه یکی از این گوسفندها گرگ خورد او را، میگیم چون حق فقیر هم در این مال بوده، فقیر هم به نسبت حق خودش باید متضرر بشه. بنابراین میگیم از قیمت یک گوسفند یک چهلمش بر ذمه مالک نیست، 39 از 40 را باید به فقیر بده، فقیر در اون نسبت گرگ خورده هم مثل مالک متضرر میشه، منتها مالک 39 سهم از 40 سهم را متضرر میشه، فقیر 1 سهم از 40 سهم را. اما اگر این آقا 50 تا گوسفند داشت و 5 تا از گوسفندها را گرگ خورد، اینجا میگوییم همون کلی یادتون نره، اینجا میگیم فقیر در یکی از 40 گوسفند شریک بود یا سهم مشاع داشت، اون 5 تایی که گرگ خورده، اون 5 تا فقیر در آنها شرکتی نداشته، پس ضرر و زمان متوجه فقیر نخواهد شد. روشن شد آقایون؟ این ثمرایی که بین این دو قول گفتن. مطلب بعد سید میگه جاموس هم به منظره بقره، نص خاص ذرایت ذراره در پاب پنجم از ابواب زکات انعام زوسیه اوله که جاموس هم حکم بقر را داره. ما چون وقت دیگه نگذشت، والحمدلله.